بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیعا مشترکین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد راجع به آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. خب بحثی شد که استثناء متصل استثناء منقطع، و اگر استثناء متصل بود چگونه تقریب بشه که چند تا تقریبش رو متعرض شدیم، و اگر استثناء منقطع شد، استثناء منقطع عرض کردم یک عنایتی میخواد، یک توجیهی میخواد. مثلا ابلیس چون در میان ملائکه بود، میگن معلم ملائکه هم بود، وقتی که فرمود فسجد الملائکه، کلمه الا ابلیس رو به کار بود که مخصوصی در اون جمع کثیر میلیارد میلیارد ملائکه، این یکی مثلا این کار رو انجام نداد، و لذا این نکته داره. مرحوم آقای طباطبایی هم چون استثناء رو به نظر مبارکشون منقطع گرفتن، بخونید عبارتی ایشون
رو. از خونم که عبارت.
تنقیب چون اصلا من ندارم کتابه
تأکل دا تأکلول تملک گرفته اقرار
این لا تأکلو به معنای تملک عرض کردم. مرحوم ایروانی داره، مرحوم زعلیقای ایروانی، که مرحوم زعلیقا چی در اصولشون که یک شرح بر کفایه حاشیه بر کفایه دارن و شرح بر مکاسب حاشیهشون، خیلی آزادانه فکر میکنن، انصافاً هم خیلی نکات و لطایف خوبی داره، تقریبا سعی میکنن در هر مسئله وارد بشه و نکته جدیدی رو بگه، و انصافا از این جدی حاشیه مکاسب ایشان، حتی حاشیه کفایه ایشان، مخصوصا من با این حاشیه غالبا معنوس، ایشون گفته لا تاکلوا الا تتملکوا، تکل کنایه از تملک. لكن انصافا عرض کردم چند روز پیش، انصافا خلاف ظاهر، انصافا تملک اکل معنی تملک خلاف، باز حرف مرحوم علامه که اکل مطلق تصرف نباشه، تصرف مفنی باشه، میگم فلانی مال مردم رو میخوره، یعنی از بین میبره، این باز معقول تریه کمی.
این قید باطلشون مامور داره که اگر حیثیت تعلیلیه بگیریم با استثنان متصل میسازه، اگر حیث تقییلیه بگیریم با استثنان منقطع میسازه.
بالباطل؟
اگر فی صحت الاستدلال بالآیه بین ان یکون الاستثنان متصلا کما هو ظاهر به ان یکون الباطل الا فیکون معنی
الاخلاف
تمنیکون اموال الناس به سبب من الاسباب فانه باطل الا ان يكون تجارتا.
خیلی بعیده. خب
و بین ان يكون
مرتبط، یعنی انصافا ببینید یک این خوند آیه علامه، هم خود علامه بگید چیز این که انصافا خلاف ظاهره که
حیثیت طبیعیه،
اولا حیثیت در خطاب ما قاعدش عرض کرده دیگه، تکرار نکنید، در خطابات شرعی حیثیت تقییدی هستن، تحلیلی برای الله خاص دلیل خارج بشه، در احکام عقلی حیثیت تحلیلی هستن. عرض کردیم فارق اساسیش اگر حیثیت تأثیر گذاره، یا به عبارت دیگر حیثیت و متحیز هر دو موضوع هم میشه تقییدی، اگر حیثیت موضوع نیست متحیز موضوع میشه تحلیلی، یعنی خود حیثیت لحاظ نمیشه. مثلا عنوان دختر زوجه که ربیبه است بر انسان حرامه، اما عنوان زوجیت لحاظ نمیشه. اگر عنوان زوجیت لحاظ شد، دختر زوجه، شما اگر خانمی رو بگیرین که دختری داشته باشه، این چون دختر زوجه است دیگه، بنت زوجه است، این بر شما حرامه. اما اگر این خانم طلاق دادین رب شوهر دیگری گرفت، از اون شوهر دختر شد، این دختر زوجه نیست چون زوجه شما نیست. اگر حیثیت رو تعلیلی گرفتیم، یعنی عنوان زوجه سبب بشه که ذات این زن هر دختری از او به دنیا بیاد، این بشه بنت زوجه ولو زوجه شما نباشه، این میشه حیثیت تعلیلی. این مسئله که الان ابتلا هست گاهی بشه، از ما هم سوال کردن که اگر کسی زنی رو گرفت دختر نداشت، طلاقش داد و از شوهر دیگه گرفت، از اون دختر دار شد، این دختر به شوهر اول حلاله یا نه؟ جواب نه. فهمم این طبق قاعده اگر ما باید باشیم، باید بگیم بله، چون حیثیت تحلیلیه تقلیدیه، وقتی بنت زوجه شد، این الان بنت زوجه نیست، بدون تو امرأت امکان از زوجه. لزام عرض کردیم در کتاب کفایه در بحث مشتق این رو گذاشت رو مشتق که این تابع مشتقه، که اگر گفتیم این هنوز زوجه است یعنی متلبل و زارت تلبس، ایشون از اون راه وارد شد. البته حرف مال خود مرحوم صاحب کفایه نیست، ایشون گفته ان الفخر، مراد ایشان در فخر، چون عادتا وقتی ما میگیم فخر مراد فخر رازیه، ایشون مرادش از فخر فخر المحققین پسر علامه است. اشتباه هم کفایه هم براتون شرح بدید. ایشون میگه ان ال ما ان الفخر، مراد از فخر در عبارت کفایه فخر المحققینه نه فخر رازی معروف. فخر المحققین طب این بحث هم سنی ها انجام دادن. فخر المحققین اصولا فقهش اینجور خاصیه، خیلی بحث معقولی و بال شوخی معقول پپول هره تو بحثاتی ایزال فواید داره. ایشون این مسئله رو برد رو این جهت بحث مشتر. ما توضیح دادیم که اصل این تصور مرحوم فخر المحققین درست نیست، صحیح نیست این تصور. نکته فنی این نیست که من عرض کردم رفتی و مشتق هم داره، این مسئله مبتنی بر مشتق نیست. نه نکته فنی اون مسئله درست که اجای سخت کفایه هم هزاره من با قول معروف اون اصلا ابتناعش هم درست نیست، اون کلام صحیح نیست. ابتناعش بر این است که عنوان بنت و زوجه عنوان زوجیت حیثیت تقیدی است یا تعلیلی. اگر تقیدی باشه یعنی زنی که با وصف زوجیته دختر او بر انسان حرام، اما اگر حیثیت تعلیلی باشه زوجیت بر این زن آمد این منشأ میشه ذات این زن، دختر گیرش بیاد بر من حرام، این میشه حیثیت تعلیلی، اون میشه حیثیت تقیدی. چون کلمه حیثیت تقیدی و تعلیلی زیاد آمده من این توضیح رو و لزام عرض کردیم. یکی از نکاتی که در باب استصحابه چون ننوشتن ما گفتیم یکیش همینه، اصلا یکی از نکاتی که منشأ استصحاب بود اینه، لکن این رو ما گفتیم نکته مستقلیه، ربطی به استصحاب مصطلح نداره، نتیجهش با استصحاب دیگه. اگر حیثیات رو تعلیلی گرفتیم استصحاب جاری میشه در شواهد حکمی کلیه، اگر حیثیات رو تقییدی گرفتیم جاری نمیشه. مثلا اگه گفت آب متغیر به نجس نجسه، 10 کر آب به حوض بزرگیست اینقدر یه گوستان توش سرباریدن خون مثلا توش ریخته شده، حالا اگه بنابراین که خونه طاهر مثلا اون که خون نجسه صاحب مصفو، این حوض الان رنگش قرمز شد نجسه، یه روز اون رنگش پریس سفید شد، خب ادعی گفتن سابقا نجاست، ادعی گفتن خب نمیشه اون سابقا آب قرمز بود الان سفیده، اون رنگش رفت دیگه، بقای موضوع نیست. اونم نکتهش همینه، یکی از نکاتش، نه اینکه یکیش استصحابه، این خودش هم یه نکته مستقلیه. اون نکته اینه که وقتی میگیم این آب نجسه یعنی ذات آب نجس شد میخواد رنگ باشه یا نباشه، یا نه ذات آب با وصف رنگ قرمز نجس شد. اگر گفتیم ذات آب الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، ذات آب با تغییر لون، خب این تغییر لون برداشته شد اون نیست دیگه، اون نه استصحاب، ربطی به دقت بفهم این یک ها یک ناحیه دیگری است که نتیجهش استصحابه. مثلا انقطاع دم، انقطاع دم همینطوره. خب اگر گفتیم قل هو عدن فاعتزل النساء فی المحیض، موضوع زنی است که خون داره، خب الان خون پاک شده لکن غسل نکرده، این موضوع عوض شد. اگر گفتیم نه موضوع اینه که وقتی زن خون دید این علت میشه که حرام میشه تا یقینا پاک بشه که با غسله، اگر گفتیم ذات زن حرام شد اون وقت نتیجهش این است که بعد از پاک قطع خون هم هنوز حرامه. اگر این در همه جا هست روشن شد، این نتیجهش با استصحاب، اما تقریبش تقریب دیگریه. ولذا اونجا هم عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده حیثیت تقییدی است، یعنی یک کلمه در تمام اون موارد عرض کردیم به طور کلی، به طور کلی، به طور کلی بحث اجتماع نه هم ادعی از همین راه آوردن حیثیت تقییدی بگیریم و تعلیلی. همینطور ارز کنم بحث اجتماع نکات فراوان داره، یکیش هم همینه. این اصولا تو مباحث اصولی ما کسی رو دوران شده این حیثیت تقییدی و تعلیلی، این ضابطه هاش رو یاد بگیرین. اگر در لسان دلیل شرعی و قانونی آمد حیثیت تقییدی است، اگر در احکام عقلی آمد حیثیت تعلیلی است. این به طور کلی، به طور کلی ضابطه کلیش اینجوریه، اون نکته فنیش اینه. بفهم عبارت ایشان؟
بله
بخونید.
ولا يفرق في صحه الاستثناء بالايه بين ان يكون الاستثناء متصلا كما هو الظاهر لان يكون الباطل علتا فيكون معنى الايه لا تتملك اموال الناس بسبب من الاسباب فانه باطل الا ان تكون تجاره
بالباطل فانه باطل
یعنی حیثیت تقلیلی دیگه همین میشه دیگه یاد بین نهو باطلون بل باطل میگه علت میشه دیگه و بین ان یکون منقطعا به ان یکون الباطل و قیدا تنقید
یعنی حیثیت تقلیدی پس نتیجتاً به حیث و نتیجه با مرحوم آقای طباطبایی میشه آقای طباطبایی میگه خب اینجا چیزه به
اسم فرق نداره یعنی چرا فرق نداره بین این که اینجا استثناء متصل بگیریم یا منفصل بگیریم
فهم که بکنم
ولا یفرق بین ان یکون فی ساعت الاستثناء بالآیه
نه
بنابر هر دو تقریب میشه معاطات را با همین
ببینید اگر دلیل این شد لا تتملکو به شیء من الاسباب وقتی این عام میشه تمام اسباب باطل میشه مگر احراز بشه تجارت انتراز
این منقطع
این متصله که ایشون گفت خب این اثر داره خب
نه
چیه دیگه ببینید یه دفعه میگه لا تأکلو چون دقت نشده یه دفعه میگه لا تأکلو اموالکم بینکم الا انتکون یعنی بالباطل نمیاره از نظر فنی میخوام بگم اصولی یه دفعه میگه لا تاکلوا الا انتکون لا تاکلوا فقط اگر این باشه مقتضای قاعده اینطور میشه کل انها اکل مال مردم باطل است مگر یک صورت تجارت انتراز
این متصل میشه
این متصل میشه خوب دقت بکنی و عام هم میشه وقت اگر در مثل معاطات شک کردیم تجارت انتراز هست یا نه حالا اگر شک در مصداق مخصص باشه میگن برنیم حالا برنامه که رأی قدما که برگرده وقت برمیگردیم با آم میگیم باطله اما اگر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و حیثیت تقلیدی شد اون وقت اگر شک کردیم معاطات باطله یا باطل نیست معاطات تجارتا انترازه اینجا دوران هم بین این میشه که داخل در مخصص باشه داخل در عام باشه این نتیجه خیلی فهم میکنه این نتیجه کار خیلی فهم میکنه یعنی به عبارت اخرى بنابر این که بالباطل رو بگیریم فرد سوم فرض میشه فردیست که شک داریم تجارتا انتراز یا باطله اما بنابر این فرض ایشان نه دیگه نداریم فرد سوم نداریم همش تو آن وارده فقط یه مورد خارجه در خود قرآن یکی از آیات عجیبه قرآن که واقعا انسان روش فکر میکنه حالا یه قصه هم داره که میخوام بگم یکی از آیات اینه الاخلاء یوم اذن در روز قیامت بعضهم لبعضن ادعا میگن خلیل اصطلاحا از صدیق بالاتره اونی که در خلال تمام فرضون سلولهای وجودیش مثلا رفیقش باشه بهش خلیل میگه و قرآن اصل کلی عجیب داره الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن ادعا الا المتقین غیر از تقوا حالا میگه رفیق منه دوست منه چقدر با هم تمام قرآن میگه همینو دشمنه خیلی عجیبه آیه خیلی عجیبه اونی که عامل واقعا دوستی و صداقت تقواست الاخل خیلی عجیبه این آیه خیلی تعجب آور واقعا تعجب الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین حالا بخوام باز وارد اون آیه بشیم خارج میشه خیلی آیه است که انسان روش فکر بکنه خیلی عجیب داره الان کیف ماکان یه دفعه آیه میگه لا تأکلوا اموالکم الا ان تکون این حرف آیه خویی که به سبب من الاسباب این میشه دیگه وقتی این عام منعقد میشه معاطات داخل عام میشه
اکل مال باطل داخل اکل مال باطل
نه
نه به باطل نگرفت دیگه سبب من الاسباب باطل نگرفت حیثیت تقییدی نگرفت اما اگه گفت لا تأکلوا اموالکم بالباطل این عنوان داره تجارت انتراز هم عنوان داره هر دو عنوان داره و فرد سوم فرض میشه مثل فرد سوم فرض میشه مثل معاطات این اکل مال به باطل یا تجارت انترازه خب چه قطعا خلاف ظاهر خب من دارم همینی میخوام بگم نه میگم به سبب من الاسباب
ما شکمون تو خود
معاطات داریم که هم ترازه
یا اصلا
سبب که هست که میگه لا تأکلوا اموالکم به سبب فانه باطل به سبب این سبب رو مطلقی عام گرفت. این نکات فنی رو ما باز امروز هم بگیم، این نکات فنی است. اگر این جور معنا بکنیم که خلاف ظاهره، خب این معنا که خلاف ظاهره، که ما باشیم و ظاهر، ظاهرا دو تا عنوان وجودی هن. یکی بالباطله، مثل بقیه موارد که ما یه دلیل داریم اطلاق این اقتضا میکنه، اطلاق اونی که اقتضا میکنه، دقت میکنه. اون وقت در اینجا چجوری باید حل کرد اون بحثی که امروز برسیم؟ این مباحثی که ایشون فهمید، اولا تعکل برای تملک خیلی بعیده.
بله،
دو
تاش احتمال داده تو این حال نسبت
مصباح
تمدیه
از همه تملک مصباح؟ مصباح بله. قرض این، حالا به هر حال این مطلبی که ایشون فرمودن که اصلا عقل به معنای تملک خیلی بعیده.
اگه یه ملکی ها که مثلا یک ساله به دست آورده تصرف کرده با خواهان ولی نرفته تصرف کنه، یک ساله به دست آورده تصاحب کرده ولی نرفته
تنوز
تصرف کنه،
اینه
میگن
اکل
مال
باطل
یا نمیگن؟
نه، دقت بکنه، چون خود به اصطلاح این کلمه، چون در باب قصر، قصر این نیست که شما حتما یه چیزی رو بگیرین. ممکنه شما یه خانه در آفریقا هم هست، شما از جا قصرش بکنین، فرض این سند خونه رو به اسم خودتون بکنین، قانون هم بیاد اون امضا بکنه، کسی نگه. استیلا عنوان قصره. این تصرف در اینجا مراد اینه، لا تأکلوا اموالکم. مثلا در آیه که در مورد رهبان، لا یأکلون اموال الناس بالباطل، یعنی یتملکون، ظاهرا خوردن و میخواد تملک هم نباشه، هدایا میبرن برای اون کنیسه، برای کلیسا، برای کشیش، میره اونجا مثلا فرض کن میگن بهش میفروختن، من گناهان میبخشیدن با پول. قرض این لیاکلون ظاهرا اینه، ظاهرا مراد تصرفات در امواله، ظاهر و عرفش اینطوره. حالا مرحوم آقای علامه گفت تصرفی که مفنی باشه، اینم احتمالش هست. حالا از این ما بحثون انجام بدیم. عرض کنم خدمتون یکی دو تا دو سه تا نکته تا حالا تا الان روشن شد نره یک توضیح بدیم. اولا عرض کنم کلمه الا که اینجا منشأ بحث شده و این که گاهی متصل گاهی منفصل، اصولا معانی حرفیه یه مشکل کلی دارن. این در اصول ما هم اینقدر مباحث خاصی راجبه معانی حرفی مطرح شده، این به خاطر وجود مشکله و خصوصا بعضی از الفاظ مثل الا که لزام گفتن گاهی در قرآن به معنی غیر به کار برده شده، یعنی معنای اسمی میده. غیر از این که حالا الا در جایی که نوشته شده الا تنصرو که اصلا ان ولاست، این بحث مشکل داره. این اشکالی هم که از نجم الائمه نقل کردیم که تناقضه، این اشکال وارد نیست، تناقض نیست. اولا للمتکلم ان یلحق به کلامه ما یشاء یا ما شاء حتی الا ان ینصرف من کلامه، قبلا میتونه اضافه بکنه. و این نکته الا آمدن هم عرض کردیم یک نوع برای در لغت عرب به کار برده شده، فارسی هم همینطور، نه نکته لفظی داره که در فرهنگ ها پیدا بکنیم، اینا نکته های بیانی داره. وقتی گفت جا القوم الا زید، میخواد تأکید کنه همشون بودن، فقط زید خارج. این کلمه جا القوم، اگر میگفت جا القوم و زید لم یجه مثلا، این نکته در نمیامد. خوب دقت بکنید، هم ظرافتیه این کلمه الا، این نکتهش اینه. من عرض کردم سابقا چون در حروف مسائل متعددی، حالا غیر از این بحثی که در اصول ما هست، نکات متعددی است. یکی از نکات مهم در اصول در حروف این است که اصولا بشر حروف رو در استعمالات خودش به کار برد برای کوتاه کردن جمله است. یعنی همین کلمه سرتو من البصره که نسبت دادین سیر رو به خودتون به نحو نسبت فعلی، اسناد فعلی که سابقا متعرض شده، خود این مطلب که این اسناد فعلی توی زمان داره، بخوای اینا رو همه رو یکی یکی بگی، این نزدیک دو ساعت میشه. و ربط این سیر به بصره به عنوان مبدعیت، به عنوانی که سیر قبل از بصره نبوده، مراد از مبدعیت یعنی قبل از بصره نبوده، یا منشئیت. عرض کردم سابقا عده من رو نشریه میگیرن که شامل جمعی، به نظرم در مغنی برای من 15 تا معنا نوشته اگه اشتباه نکرده باشم. این که جامع کل اون معانی بشه، به جای ابتدا نشویت رو گرفتن. مثلا برای با علامه به بالی 14 تا معنا در مغنی داره، اولیش رو الساق گرفته و گفته که اصلا بصری ها همینه گفتن. اینا بحثاش در جای خودش عرض کردیم. این معانی اصولا برای تلخیص کلامه، حروف در این اساس و حروف اصولا در این یک زاویه بحث که دیگه حالا نمیخوام توضیح بدم. یک بحث دیگه اینه که اصولا حروف زوایایی است که یک موضوع رو میبینه. حروف و هیئات معانی حرفیه به طور کلی، اون اصطلاحی که ما بهش میگیم معانی حرفیه. ولذا من همیشه یک اصطلاحی رو عرض کردم، معانی اسمی دلالت بر پیشرفت‌های مثلا صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی داره، معانی حرفی دلالت بر پیشرفت‌های فلسفی و فکری داره، چون یک شیء رو از زوایای متعدد تحلیل میکنه. اگر ما کلمه فرهنگ و تمدن به دو معنا بگیریم که ما از ظاهر، معانی حرفی در فرهنگ مؤثره، معانی اسمی در تمدن مؤثره. یعنی این طبیعت معانی حرفی به خاطر این حالت خاصی که داره، ولذا معانی حرفی دارای یک راز و رمز خاص خودشه، مثل کلمه الا. و انصافا هم اگر مجموعه موارد استعمال الا رو در قرآن نگاه کنیم این معنا حس میشه. نکته سوم، من خودم با اینکه این کتاب دارم، مال جورج زیدان، تاریخ آداب اللغه العربیه، لکن اون مقداری که من ابتدا نگاش کردم اونجا ندیدم، از اون نقل کردن که ایشون معتقده که حروف یک نوع صورت کوتاه شده اسمه. مثلا کلمه علا مخفف کلمه علا مثلا بوده، ولو اون اسم الان نداریم. مثلا کلمه فیق معنی ظرفیته، مثلا در اصلش فیق بوده مثلا، و فیق در لغت عرب معنی ظرف مثلا. اینا اسم بودن، کوتاه شدن. حالا نمیدونم عبارتش اقتطاع آمده، تقطیع آمده، چیزی شبیه این حالا برام نقل کردم. من خودم در کتاب تاریخ آداب، اگر این مطلب، چون جلسه خب خیلی وقت پیشه، اگر این مطلب درست باشه، قاعدتا در بحث‌های زبانشناسی اخیراً مخصوصاً در زبان عربی حتماً بحث‌های فراوانی راجع به این جهت شده. من فعلاً چون ندیدم نمی‌تونم نسبت بدم این مسئله که اینها مثلا همین فل کلمه الا احتمالاً مثل همون الا تنصروف که میگن ان لا تنصروف بوده، مثلا جا زیدون الا جا القوم الا زیدن، مثلا اینجوره ان لا نذکر زیدن، مثلا اینجوری بوده، یک کلمه‌ای بوده بعد مختصر شده. این اگر باشه خیلی جای توجه، یعنی در معانی حرفی به جای این بحثای استثنای متصل و منقطع اونه. در استثنای منقطع هم که توضیحاتی گذشت که دیگه تکرار نمی کنه.
اصلا نمیتونه درست بشه، چون معانی حرفی ربطی یا نداره،
ربط برداشته میشه. معانی حرفی ربطی بودنش روشن نیست، نه ربط نیست، اندکاتی هم فانیه در غیرن، ربطی نیستن، گفته شده نه اون ربطی. این هم راجع به این مطلب. مطلب دیگری که خیلی مسئله مهمیه، اون نحوه تمسک به اطلاقات و عمومات کتابی است که عرض کردیم. خب
فرق ربط و اندکات چیه؟
فرق ربط و اندکات،
ربط یعنی میاد دوتا رو جمع میکنه، مثلا سیر رو میاد با بصره ربط میده، من ربطیش این گرفته. لیکن این نیست در معنای حرفی، چون اونجا معنای حرفیش خود هیئت فعل ماضی هم معنای حرفیه، فرق نمی کنه. وقت در لغت فارسی و انگلیسی و حتی لغت یونانی است، اینا می آمدن با اضافات در اول کلمه و آخر کلمه درست می کنه. این بحث خارج بود، بذاریم برش کنیم بحث فعلا به همین مقای گفتیم یک فرق. بحث تمسک به اطلاقات کتاب و استفاده متون قانونی از کتاب هم یه بحث سابقه داریست در اسلام، بحث جدیدی نیست و سعه و زیغ اون محل کلامه. انصافا بعضی از شواهد اگر اقامه بشه کاملا واضح میشه به ذهن ما که مثلا آیه در مقام اعطاء قانونه، در مقام بیان قانونه، یا آیه در مقام بیان ملاکاته، یا آیه الی آخره. اخباری ها خودشون از این جهت راحت کردن، اصلا تمسک با آیات نمی کنن، میگن آیات کلن در مقام اصل تشریع قابل استدلال اصولی و فقهی نیستن. لیکن انصافا این مطلب اینا نمیشه قبول کرد. شواهدی که اقامه میشه بر موارد، مواردش فرق میکنه. یکی شما در خود این آیه تطبیق میکنیم تا برسیم به موارد دیگری که در اینجا مطرحه. مسئله که ما در اینجا داریم نکته سوم، اونها یه مقدارش نکته دومش که اونم دیگه نمیشه الان صحبت کرد چون خیلی بحث طولانی ساجی به حقایق خطابات قرآنی و بلاغت قرآنی که تعبیر خاص نکته خاص خودش. نکته دیگه که داره عرض کردیم در کلمه بعث عقل و اموال، این چهار تا آیه در قرآن داریم، چهار آیه آمده، البته عقل هم و سخت هم داریم، اون عقل و اموال، دو تا آیه توش بین داره، دو تا آیه هم بین نداره. یک آیه در سوره بقره است، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. تدلو از دلوه، دلو همین چیزی که در چاه آویزون میکنن، میگن خداوند متعال تعبیر فرمونده که انما شما چطور دلو میندازین چیزی از چاه در میاد، شما یه پول میندازین حکم قاضی به نفع شما در میاد استدا، و تدلو بها الی الحکام، در روایت داره الی القضات. این آیه مبارکه توش کلمه بین داره و دنبالش یک مصداق داره برای سبب باطل، لا تأکلوا اموالکم بین ولا تأکلوا واق داره اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، یکی از مصادیق رو بیان کرده. آیه دومی هم که بین داره همین آیه است، استثناء داره، الا ان تکون تجارتا عن تراض. پس دو تا آیه که با کلمه بین هستن، یکیش تطبیق کرده یکیش هم استثناء کرده. طبعا اونی که تطبیق کرده اون به اصطلاح اون قسمت تطبیقش چیز بار حقوقی نداره، قانونی نداره، اصولی نداره، چون تطبیق دیگه رشو نگید. اولیش چرا مثلا بگیم عموم داره، بار حقوقی داره، یعنی برای تمسک به عنوان دلیل. اما دومیش و تدلوبه ها الی الحکام، اون دیگه جنبه نه مطلق نه به اصطلاح عامه، اون یه حکم معین خودشه. خب هر حکم اینطوره، اختصاص بی نداره، مالی نکته این نیست. اما در اینجا خوب دقت بکنید، دقت بفرمایید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این ظاهرش عامه، ظاهر این لفظ عامه، لا تأکلوا نه خب عمومیت در میاد. بعد فرمود الا ان تکون تجارت انت، اگر ما باشیم طبق قاعده این مستثنا مطلقه، اولیش عامه دومیش مطلق، حالا نروش فکر بکنید، اولی به لحاظ فقهی و اصولی عامه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما دومی الا ان تکون تجارتا عن تراض، این مطلقه، یعنی مطلق تجارت عن تراض رو مثلا بگیم چون در مقام بیانه اقسام تجارت به شرطی که عن ترازن باشه، این مشمول آیه میشه، وقتی این باید توش مقدمات حکمت بیاد. لا تکلو دیگه چرا عام نکه، این راجع به این مطلب، این مطلب دیگری که عرض شد، مطلب دیگری که اینجا الان میخواییم حالا عرض میکنم، یه نکته نکته داریم میگیم، یه ما هم جمعش بکنیم نکته نکته. نکته دیگری که در اینجا باید در مورد نظر گرفت، در دو تا آیه دیگری هم ما اکل مال اموال داریم و اکل هم اموال الناس، از این فکر من اونجا باطل باشه، نگاه کنیم اکل هم اموال الناس اونجا بنظر اونجا بین نداره. یه آیه دیگه هم داره، این نشد من قبل و بعدش نمیگم، این کثیر من الرهبان و الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس، نیست آیه در مورد نگاه کنید آیه بلا بالباطل، نه بعدش چیه، قبل و بعد این آیه کجاست، نه شما میخواستم دیشب نه میدونم قرآنه آیه است، بحث در این که قبل و بعدش در کدوم سوره است، آیه چه نوشته مدنی بله آقا سوره ای همین سوره است، سوره کلام
اخذ مرغ با و قد نمو هم و اکل هم اموال الناس بالباطل و عتد نالکافر
نمو هم عذاب نهی. خب این اکل هم اموال، ببین اینجا بین نداره، وقتی بین نبود گردش مالی مراد نیست، دقت میکنی این گردش مالی دیگه، اگر بین آمد مراد گردش مالیه، اگر بین نیامد خود خوردن، خود تصرف و خوردن اموال مردمه، نمیخواد با کسی معامله کنه. اون یکی دیگه ان کثیر من الاحبار و رهبان کجاست؟ اون در کدوم سوره است؟ اون همینه. خب چه اموال مردم میخوره؟
اگه بگیر استفاده کنه این نمیشه.
میخوره که خوردن با زبان تصرف. بلا اون یکی آیه دیگه کجاست؟ ان کثیر من الاحبار و رهبان. بلا
34 توبه.
ها توبه. عجیب سوره توبه. بخونید آقا.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
أي يصدون عن سبيل الله. إنهم بين نداره. يعني إن بحثر إن نسكين أحبار. أحبار جمع حبر بإصلاح مال يهودياس رهبان مال به اصطلاح مال مسیحی ها. این اینایی که این اموال میگیرن بحث مبادله نیست. پس دو تا ما اکل اموال به باطل داریم لکن بین توش نداره، دو تا داره. نکته دیگری که اینجا الان میخواییم بگیم که این بحث رو درون درست ببینید، در هر چهار مورد خوب دقت کنید، این نکته اساسی اینه، در هر چهار مورد اگه دقت بکنید فرض کار بر ترازی هستن، نه اینکه اطلاق داشته باشه با ترازی یا بدون ترازی. نمیدونم تأمل میفهمم. لا تأکلوا اموالکم یعنی مع ترازی، اصلا فرض ترازیه. حالا یا بگیم هر چهار تا آیه رو که نگاه میکنیم، مثلا و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الی الحکام، اصلا فرض تار. اولا قاضی که از خودش میخواد پول بگیره، اینم میگه من پول میدم برای اینکه کار من راه بیفته. اصلا فرض هر چهار مورد فرضش بر ترازی است. اون رهبان و احبارم که میگیرن اون بیچاره عوام با خوشحالی بینا پول میدن. میدونم، میخوام بگم این ادلا نه که مصداق اکل مال به باطل خود عزیز من، میخوام بگم مصداقشه. لا لا، چون ادلا الالحکام باطل خود واضح باطله که اون مصداقه. حالا اگر این مطلب ثابت شد یا از راه دیگه وارد بشیم، این بحث سابقه هم که ران گفتیم، یک بحثی آقایون دارن که الان هم بحث معنی حرفی، یکی از معانی حرفی حیاته، یه بحثی دارن که ظاهر هیئت ظهور در اختیار داره، غیر اختیار با قائم، مثلا ان الرجل صلا یعنی با فهمش و با اختیارش، یا اقیم الصلات این یعنی با اختیار. لا تأکلو اسناد اکله، ظاهر اسناد اکل در معنای حرفی در هیئت معناش ترازیه، با اراده است، با اختیاره. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، فرض کن حاکم بیاد منو وادار بکنه که یک مال مردم بزو، این مصداق آیه نیست بدون خب ما هم همینه بگم. نه خوب دقت کنی، من نکته فنی رو این میدونم، معنای آیه اگر بخواد یک ماده قانونی بشه اینه، یا ایها الذین آمنو در اموال در تصرف نکنید، لا تأکلوا تصرف نکنید، در اموالی که با ترازی به حساب مبادله میکنید اگر با سبب باطل مبادله میکنید. یعنی فرض به اصطلاح اکل مال در اینجا بینکم، گردش مالی فرضش با ترازیه، مشکلش در اینه که سبب باطله. احسن دیگه در آوردین شما. الا ان تکون تجار، یعنی این یک فرض بگیریم، یا به سیاق یا به مجموع، یا به سیاق یا به ارتکاز، همین هم هست. احسن احسن نعملو فا آی تواتای زوبا. وقت این نتیجه چی میشه؟ اینطور میشه. اصلا به نظر من، حالا البته عرض کردم، گاهی اوقات من به ذهنم میاد که معنا واضحه، چرا آقای قدر بحث کردن؟ به نظر من که معنا واضحه، تصرف نکنین در اموالی که از دیگران میگیرین معامله میکنین با ترازی که از سبب باطله، بلکه با ترازی با سبب صحیح، با تجارت. خب میشه استثنا متصل. البته عبارتی دیروز ما از فخرازی خوندیم، گفته بود ازا ترازه، تو ازا نمیخواد، اصلا فرضش ترازیه، اختلاف ما با اون عبارت اینه. پس در حقیقت ما اگر آیه رو صدرن و ذیلن با هم مقایسه بکنیم، از این چهار حالت دو تا ترازی و عدم ترازی، دو تا سبب باطل و غیر سبب باطل، دو تا اکنون دو تا دو تا میشه چهار تا. اگر سبب باطل باشه و ترازی باشه، این به نص آیه باطله، حرامه. سبب باطل باشه و ترازی، این نص آیه. سبب باطل باشه و ترازی نباشه، این به اولویت باطله. وقتی با ترازیش باطل شد، این به اولویت باطله. روشن شد؟ بعد سبب صحیح باشه و ترازی باشه، این صحیحه، این به نص آیه. البته ما گفتیم سبب ظاهر آیه نباید خارج شد، ظاهر خصوص تجارته. بگیم بقیه اسباب مثل اجاره و اینها، اینها به سنت پیغمبر یا به دلیل قطعی اضافه شدن، ولی ظاهر آیه که تجارته، دست که نمیتونیم برداریم. نه الان جوابش میدیم. این صورت سوم. صورت چهارم، سبب صحیح باشه و ترازی نباشه، این به مفهوم قیده. پس چهار صورت رو از این آیه مبارکه ما در میاریم، سبب باطل و ترازی، این به نص آیه. سبب باطل و ترازی نباشه، به اولویه. سبب صحیح باشه و ترازی باشه، به نص آیه. سبب صحیح باشه و ترازی نباشه، به مفهوم قید. و مفهوم قید رو عرض کردیم، اگر با قرائن میشه مفهوم وصف با قرائن، یعنی در مقام خطاب بیان باشه و خصوصیت باشه، ولی زمان گفتیم مطلقه. و اگر اینجور معنا کنیم، اولا به نظر من که خیلی واضحه معنای آیه، یعنی این بحثا رو نمواز بکنم، من عمدن درود شما رو معطل کردم که بعد معنایی که به ذهن خودم عرض بکنم دیگه. این بحثایی که الان مطرح شد، پس نظر آیه اساس مسبب کلام رو ترازیه، رو سببه. ترازی در هر دو صورت فرض شده، یعنی اگر شما آمدید با ترازی با سبب فاسد، با سبب باطل، این ترازی تاثیرگذار نیست. این تصادفاً آیه مبارکه این عقود رضایی رو حل میکنه، یعنی از بین میبره. شما نیاین بگین، نکته فنی این بوده، شما نیاین بگین آقا من دارم قمار میکنم اما راضیم، ما آمدیم با این آقا، اینم راضیه، منم راضیم، مال من، الناس مسلطون علی امواله، تدبر بکنید، من دارم ربا میدم، خوب تأمل کنید، من راضیم 50 کیلو میدم 55 کیلو، اونم راضیه. اگر ترازی آمد، خوب دقت کردید، اگر ترازی آمد معامله درسته. این آیه ناظر به اینه، ترازی به درد نمیخوره، خود سبب هم باید صحیح باشه،
به درد معاطات هم نمیخوره،
به درد معاطات هم مشکل میشه. استزار شما روشن شد؟ پس آیه در حقیقت نکته اساسیش اینه، ترازی کافی نیست برای حلیت تصرف، ترازی در سبب صحیح درست میکنه، نه ترازی با سبب فاسد. ترازی با سبب باطل تأثیر گذار نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این بین، حالا معاطات بعد، حالا استظهارش بعد نیست، بعد توضیحش عرض میکنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ این اگر این شد، ای یا ایها الذین آمنو، و چون عرض کردم بینکم آمده و کلمه اموالکم، با اینکه این اموال من نیست، اموال شما هم هست. آقا اموالکم وقتی به من میگه اموالکم، در صورتی که مال مردمه، یعنی مال من با مال شما، پس این باید هیئت اجتماعی رو در نظر گرفته. یعنی در جامعه اسلامی نباید به مجرد ترازی گردش مالی داشته باشن با سبب فاسد، بی این عنوان که ما ترازی داریم. اگر سبب باطل بود، اگر سبب فاسد بود، به مجرد ترازی دون... بله اگر ترازی با سبب صحیح بود اون درسته، اما ترازی با سبب فاسد نمیشه.
نسبت به قسم
اول. و صلی الله علی محمد و آله.